زبان فارسی هم رمزه سه تا جمله خارجی گفتید. یک گفتید پلتفرم که بگیم سکوهای اینترنتی،
دیگه بالاخره عذرخواهی میکنم،
یکم بودید پکیج بگیم بسته، یکم بودید آیدی که خب اگر بگه واژه معادل فارسیش رو به عنوان در واقع آدرس شناسایی یا مسیر شناسایی در واقع بگیم بهتر. خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید. انشالله که همونجوری که اول برنامه گفته، اول گفتگومون گفتم، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کمک بکنه به شماها، به همه اونایی که دارن برای خدمت بیمنت به مردم، به ویژه اونایی که کم برخوردارتر بودن در جاهای مختلف کشور. همین اطراف تهران ما آدمایی داریم که خیلی مشکل دارن و چالش‌های جدی دارن برای تأمین معاش و تأمین معیشتشون و با گرانی‌هایی که هست، با مشکلاتی که هست تو لوازم تحریر، مخصوصا توی شب شروع سال تحصیلی واقعا دغدغه دارن پدرها. همین که این دغدغه رو دارید از روی ذهن و فشار رو از روی دوششون برمی‌دارید، دم شما گرم. خیلی هم متشکر.
ما افتخارمون اینه که همه خادم آقا علی ابن موسی رضا هستیم. همه اون آیدی ها و فرمودید که
نشانی
ها، همه اون عدد ها میبینید به 8 خط میشه. این
بله.
بدون دلیل نبوده قرار دادن عدد 8.
انشالله که شاه خراسان کنار همه ماها باشه با امید خود. خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردید، براتون از اون موفقیت میکنم و برای همکارانتون
موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با جناب آقای نوریزاده، رئیس مجمع جهادگران تهران بزرگ، در مورد این پویشی که راه افتاده برای حمایت از دانش آموزان به حال محروم در حوزه تأمین لوازم تحریر. آدرس‌ها رو هم دادن دیگه، میتونید برنامه رو بازشنوایی بکنید و اگه دوست داشتید شما هم خیر کنید. خب 939-68-85 گفتن که این مشکل در بیمارستان شیراز دارن، مثل که پولی هم واریز کردن، گفتن باید ببرین دولتی، مشکل ریه داره. من پیشنهاد میکنم به همکارانم در رادیو سلامت هم یه مراجعه بکنیم، اونها به هر حال بیشتر و دقیقتر توی این حوزه پیگیر میشن مسائل و مطالب رو و میتونه گره شما رو باز کنه. خب ما یه پیگیری هم داشتیم دیگه، اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش، در رابطه با استخدام یه سری نیروهای حق و تدریسی و اون بحث طرح امین و اینها که اگه یادتون باشه آوردیم مسئولین محترم رو به خط و مطالبه گری کردیم که آقا چی شد. خوشبختانه گویا پیگیری های پویش هم جواب داده و البته مجلس هم اعلام کرده که 20,000 معلم نهضتی و طرح امین و پیش دبستانی تا همین هفته که میاد، یعنی این هفته که هستیم در واقع آینده، این هفته هم دیگه تموم شد، هفته آینده انشالله استخدام میشن. خدا رو شکر اگر که یه دونه پیگیری پویشم بتونه به این نتیجه برسه و سر و سامونی بده به زندگی مردم، برای من و همکارانم بسیار بسیار ارزشمنده. پیامک میخونم براتونم. صف 901 767 گفتن که هفت کوچه چیه، مجریش تایید کنندش که من یه پیشنهاد میکنم ادساین رادیو فرهنگ در پرمرسان بله رو نصب کنید و البته ما سایر پرمرسان هم هستیم. تو پرمرسان بله خب خیلی الان مخاطب این پرمرسان بیشتر هم هست و رادیو فرهنگ هم اونجا مثل همه رادیوها و در واقع رسانه ها اونجا یک صفحه و یک بخشی داره. توی اون صفحه اخبار در واقع رادیو فرهنگ رو میتونید ببینید و بخوانید و بشنوید، برخی از قسمت‌های برنامه‌های مختلف رو میتونید بشنوید، شعرهای خوشگل میتونید بخونید اونجا، مطالب پرمحتوا و ارزشمند رو میتونید دریافت کنید و کلن یک صفحه بسیار بسیار ارزشمنده در این حوزه و میتونید به درد شما طرفدارای خوب
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میخوره. گفتن که برای مسکن روستاییان هم یه کاری انجام بشود. عرض به خدمت چون گفتن خونه دار کردن روستایی ها با صدور جواز ساخت زمین مشایی کوچک امکان پذیر تر دادن. گفتن این شکلی میشه کمک کرد به مجموعه اتفاقاتی که در روستا میفته. حالا هر کسی هم یه طرحی داره، طرحاتون هم ارزشمنده، ولی بعد ببینیم سیاست گذاری های کلان کشور، طرح هادی و بقیه مباحث چیه در حوزه روستایی. خب یه اتفاقی هم دیشب برای خودم افتاد که دیگه واجب شد بگم. یه چند وقت بود نمیخواستم بگم اما الان دیگه میگم. داشتم توی پارک میومدم، تلفنم داشتم صحبت میکردم و از در واقع مقابل دوتا خانم رد شدم که دوتا سگ همراهشون بود. سگا هم قلاده نداشتن و به محض اینکه من رد شدم، نمیدونم از قیافه من خوششون نیومد چی، کوچولو هم بودن البته، شروع کردن به پارس کردن و خلاصه حمله کردن برای اینکه گاز بگیرن. خب با توجه به ترسی که از بیماری هاری دارم و هممون داریم، خب من در واقع فرار نکردم. خواستم یه جوری مثلا، چون میگن آقا از سگ بهت حمله کرد فرار نکن که وایسته، ما فرار نکردیم بدتر شد. اینا شروع کردن به پارس کردن و خلاصه تا مرحله گاز رفت گرفتن هم رفتن و بعد که این در واقع به صاحبشون بدون هیچ عذرخواهی این سگا رو جمع کرد و برد، با خودم گفتم چی شد؟ مگه من خودم روی آنتن رادیو فرهنگ نگفتم که طرح سگگردانی و دادستانا ورود کردن و دیگه ممنوع شده؟ کلی هم خوشحال شدیم، استان به استان اعلام کردیم، بودیم ممنوع نشد ها. آن دادستان محترم هیچ جا هیچ خبری نیست. اگرم دیدین به ما بگید که کجا ممنوع شده، ما خبر بدیم. چون همه پارک ها سگ میارن، عرض به خدمت شما که سگاشون هم بعضیاشون خیلی وحشتناکن و گاز میگیرن آدمو، ممکنه برای بچه‌ها خطری به وجود بیارن و مشکلات زیادی به وجود بیارن. تو رو خدا این به هر حال یه فکری بکنید، یه سر و سامونی این ماجرای سگگردانی بگیر. اگر دولت هم نمیتونه سگا جمع کنه، خودت تو هوا بیان این سگا رو یه فکری برش بکن. عرض به خدمت شما که موضوعات مختلفی رو قرار هستش که خدمت شما باشیم. بذارید من یکی دو تا پیامک بخونم و پیام دادن در رابطه با عرض به خدمت شما که موضوعی که گفتن، بله گفتن حمله رژیم صهیونیستی به قطر نشون داد که در واقع قطری ها با وجود این که همه سامانه‌های پدافندیشون از امریکا بود، اما نتونست در برابر وحشیگری صهیونیست‌ها مقاومت کنه. بله اصلا اینجوریه دیگه. حالا در مورد این موضوع فکر می‌کنم همکار من توی چند روز گذشته زیاد صحبت کردن و اگر انشالله فرصتی بشه باز هم صحبت خواهیم کرد. قرار بریم اصفهان؟ بله آره هفته اسم آه بله اونو میگم الان خدمتتون. بریم یه فرصت به ما بدین برگردیم، من خدمت شما باشم. متشکرم، ممنونم که همراه رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 میگرد. خب اصفهان هم مثل خیلی از جای دیگه، من فکر می‌خوایم بریم اصفهان گفتگو کنیم، اما به هر حال اصفهان هم مثل خیلی از جای دیگه از کشور عزیزمون به هر حال فرصت‌های بسیار زیاد داره. با یک دوست مازندرانی صحبت می‌کردیم، میگفت اگر اصفهان است نصف جهان، تمام جهان است مازندران. هر استانی واسه خودش میگه آقا استان ما بهترینه دیگه، همه ایران بهترینن و ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارن برای سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مناسب این سرمایه‌گذاری. امیدوارم که این هفته هم شما یه مقداری توجهتون به صورت ویژه به اصفهان هم باشه و بدانید که این نصف جهان دوست داشتنی و زیبا و پر از فرهنگ چقدر میتونه فرصت باشه برای سرمایه‌گذاری.
از این دیار که نام خوش اتفاقونه، سلام ساده به هر کس که اهلی بیرونه.
به اصفهان خوش اومدید. رویدادی به وسعت ایران، روایتی از سرزمین علم، ایمان و هنر. ایران جان این بار میرسد به نصف جهان.
اصفهان شهر آینه، مظهر نقش های دیرینه.
اصفهان
شهر مرد میناکار، آب های مسین و نقش و نگار.
در دل ایران، جایی که علم و ایمان و هنر به هم پیوند خورده، اصفهان می درخشد. از 22 تا 28 شهریور ماه در رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان همراه باشید با ویژه برنامه‌های متفاوت از اصفهان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، اصفهان ایران.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامنی.
بله، اصفهان واقعا دوست داشتنی است و جذابه و فرصت‌های بسیار ارزشمند داره. هفته در راستای همون ایران، در واقع ایران جانی که ما سفر میکردیم به استانهای مختلف، قرار هستش که از هفته آینده بیشتر با شما در رادیو فرهنگ به اصفهان، پایتخت فرهنگی ایران عزیز، سفر کنیم. و خب از اونجا که رادیو فرهنگ هم به هر حال نقش رو اثرگذاری فرهنگی بسیار فراوانی داره در بین رسانه‌های دیگه، در مقایسه با رسانه‌های دیگه، ما قرار هستش که خیلی جدی‌تر به اصفهان بپردازیم. ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فرهنگی که میتونه در اصفهان برای رونق و توسعه کشور مفید باشه. حتما اگر اصفهانی هستید از ظرفیت‌های استانتون برای ما پیامک بفرستید به 3558. همکاران من در بخش‌های مختلف و در برنامه‌های دیگه حتما رو مورد توجه قرار خواهند داد. خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید. امروز دو ارتباطمون برقرار نشد، هرچی تلاش کردیم که باشون ارتباط بگیریم، علارغم هماهنگی که خانم طاهری کرده بودن، متاسفانه همکاری نکردن، حالا به هر دلیلی یا گرفتار بودن یا نخواستن صحبت بکنن. امیدوارم که وقتی مدیری عزیزی هماهنگ میکنه برای مردم و برای رسانه ملی، و باز هم میگم برای مردم، ارزش قائل بشه و پاسخ خوب باشه. مدیرانی که برای مردم ارزش قائلن روی چشم مردم جا دارن، و مدیرانی که ارزش قائل نمیشوند خیلی سریع از چشم مردم میفتن. بنابراین اگر میخواید مدیر خوبی باشید، به فکر مردم باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
شما هموطنان ارجمند بخیر، سپاس بسیار از همراهی شما دوستان با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما در طی این مدت هم برنامه‌های متنوعی رو انشاءالله به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم، با این امید که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. و اما نوبت میرسه به گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
سلام بر اونهایی که بی نام و نشان و سبکبال از دنیا گذشتن و در سکوت زهد رساتر از هر خطابه سخن گفتن.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
راستش بعضی وقتا آدمایی رو میبینیم که از بس از زهد گفتن دیگه خود زهد بین حرفاشون گم شده، ولی بعضی ها هستن که نه میگن نه نشون میدن و نه مینویسن، فقط آرومن، بی صدا و سبکبار. حضرت علی علیه السلام انگار دقیقاً درباره همونا صحبت کرده، اونجا که فرمودن برترین پارسایی ها آن است که در نهان باشد. دلم میخواد بدونم کارشناس برنامه‌مون که همیشه اهل معناست از این زهد پنهان چه تعبیری دارن. آقای آقا بابا سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام و ارادت. خوشحالم که با یه حکمت ناب دیگر نهج البلاغه، حکمت 28م، مهمون دلای مخاطبای خوبتونم. و چه انتخابی هم بهتر از زهدی که بی ادعا و بی صداست.
بدترین مردم کسی است که خود را بهترین مردم ببیند. انسان خودبین رأی و اندیشه ندارد و آن که خودبین باشد مورد تمسخر و ریشخند دیگران قرار گیرد.
آجاقا گاهی وقتی اسم زهد میاد ذهن خیلی آمون میره سمت لباس پاره و سفره ساده و انگار که زهد یعنی ترک دنیا، ولی آیا واقعا همینه؟
نه قطعا این نیست. زهد در نگاه امام علی علیه السلام دل ندادن به دنیاست، نه دست کشیدن از اون. زهد یعنی این که نه برای از دست رفته ها قصه بخوری، نه برای داشته ها مغرور و شاد باشی.
یعنی زهد همون تعادل در احساسات نسبت به دنیاست؟
ببینید دقیقا همینطوره. زاهد کسیه که دنیا رو داره ولی دنیا دل او رو نداره، یعنی مالک دنیاست نه مملوک اون.
شاید خیلی ها تصور کنن اگه زاهد باشن باید حتما لباس کهنه بپوشن یا از جامعه دور باشن. واقعا این نگاه درسته؟
نه واقعا این نگاه نگاه دقیقی نیست که متاسفانه بعضی ها یا چه بسا خیلی ها این گونه دارن تصور میکنن. زهد یه سبک زندگی درونیه، نه نمایش بیرونی. در سیره اهل بیت علیهم السلام هم میبینیم که حضرت علی علیه السلام با اینکه ساده زیست بودن ولی هرگز مردم رو به ظاهرگرایی دعوت نکردن.
یعنی شاید کسی لباس مرتب بپوشه،
بله،
اما تو دلش دنیا هیچ جایگاهی نداشته.
دقیقا من میخوام همین رو بگم. بله چرا که نمیشه. زهد توی پوشش نیست، توی دل آدمه. زاهد کسیه که اگه دنیا بهش رو آورد دلش نلرزه و اگر هم دنیا ازش برید خم به ابروش نیاد.
میدونید چیه استاد؟
خواهش میکنم.
بعضیا میگن زهد یعنی ساده زیستی. آیا زهد همون ساده زندگی کردنه؟
ببینید ساده زیستی یکی از جلوه های زهده، اما خودش زهد کامل نیست. اینو دقت کنیم. ممکنه کسی ساده زندگی کنه ولی دلبسته دنیا باشه، یا برعکس کسی در موقعیت مالی خوب باشه ولی دلش وابسته نباشه.
پس ظاهر زندگی نشونه قطعی زاهد بودن نیست.
درسته. زهد مسئله دله. من دائما دارم اینو تکرار میکنم که قشنگ جا بیفته. دل که آزاد شد، حتی اگر دست پر باشه مشکلی نیست، اصل وابسته نبودنه.
پدر من یکی از فرش‌فروش‌های بزرگ تو بازار تهران بود. حدود 82 سال عمر کرد و تو این 82 سال بهترین زندگی رو داشتن، بهترین امکانات، بهترین درآمد. اما هیچ وقت من یاد ندارم که اسراف کرده باشن و یا بیشتر از نیازشون هزینه کرده باشن. منزلشون یه ساختمان خیلی ساده تو میدان خراسان بود، با اینکه میتونستن تو بهترین جای تهران خونه بخرن و خونه داشته باشن، ولی هیچ وقت این کارو نکردن و حتی میتونسته بهترین ماشین رو سوار شه یا حتی راننده داشته باشه، ولی هیچ وقت این کارو نکرد و همیشه با تاکسی تردد میکرد. لباسای ساده میپوشید و زندگی ساده ای داشت. هیچ وقت درگیر دنیا و مال دنیا نبود. حتی وقتی که فوت کرد، از طرف خیریه ها برای تسلا که میومدن منزل، ما اصلا نمیشناختیم که اینا کی هستن، حاج آقا چطوری باهاشون در ارتباط بود. آدمایی می اومدن ابراز همدردی میکردن که ما تو عمرمون حتی اونا ندیده بودیم. حتی کسایی می اومدن که حاج آقا بهشون کمک کرده بود، نه فامیل بودن، نه دوست بودن، نه آشنا. من همیشه یادم میاد حاج آقا میگفت که ببینید، دنیا و مال دنیا امانته، حواستون باشه امانتدار خوبی باشید.
گاهی بعضی افراد زندگی ساده ای دارن یا از دنیا دل بریدن و دائم از این موضوع حرف میزنن، یعنی انگار زهدشون رو به رخ میکشن. این به نظر شما درسته؟
اصلا نهج البلاغه دقیقا با این نگاه داره مقابله میکنه. حکمت 28 رو حتما ملاحظه بفرمایید شنوندگان عزیز. افضل الزهد اخفاء الزهد. حضرت فرمودن برترین زهد همون زهدیه که پنهانه. زهدی که جار زده بشه اتفاقا بیشتر شبیه تظاهره تا حقیقت.
یعنی کسی واقعا زاهد باشه باید طوری زندگی کنه که حتی کسی متوجه نشه، درسته؟
حتی کسی متوجه نشه، چون زهد واقعی یه حال درونیه، نه نمایش بیرونی. اگه بخوایم دیده بشیم، داریم از زهد برای کسب اعتبار دنیایی استفاده میکنیم و این اتفاقا خودش با روح زهد در تضاده.
بعضیا میگن ما فقط برای الگو سازی زهد خودمون رو علنی میکنیم. به نظرتون این کار اشکال نداره؟
ببینید، اگر هدف واقعا تربیت دیگران باشه،
بله،
و فرد هم خودش اهل صدقه پنهان و عبادت خالص باشه، شاید در موارد خاصی مجاز باشه.
درست.
اما خانم وایسبور، خطرش بالاست.
بله.
چون خیلی زود از الگو سازی میرسیم به خودنمایی.
پس زهد علنی میشه گفت همیشه یه مرز باریکی با ریاکاری داره.
شک نکنید، به همین دلیله که حضرت امیر بیان علی علیه السلام فرمودند بهترین زهد زهد پنهانه، چون زهد پنهان آدم رو از وسوسه های شهرت و خودپسندی در امان نگه میداره.
حاج آقا، پنهان کردن زهد با پنهان کردن عبادت فرق داره؟
ببین، پنهان کردن زهد و پنهان کردن عبادت هر دو به خلوص مربوط میشن. زهد پنهان نشون میده که تو برای خدا زندگی ساده‌ای داری، نه برای تایید مردم.
بله.
عبادت پنهان هم همینو میگه که مخاطب عبادتش فقط برای خداست، نه برای تماشاگرها.
یعنی ما یه معیار خوب برای سنجش اخلاص داری؟
من یه معیار خوب رو خدمت شما عرض بکنم. هر چیزی که بین ما و خداست، خوب دقت کنید، دقت.
درست.
هر چیزی که بین ما و خداست و دوست نداریم کسی بدونه، نشون میده که خلوص داریم. اگر دلمون میخواد دیگران بدونن، بد نیست یه نهیب به خودمون بزنیم، نکنه داریم از معنویت یه استفاده دنیایی میکنیم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی
میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهیم.
استاد، چطور میتونیم بفهمیم که زهد ما واقعیه یا فقط یه عادت یا یه جورایی ظاهرسازیه؟
ببینید، زهد واقعی یه علامت مهم داره. وقتی کسی با شما خوبه یا بد، شما همون آدم بمونید و در رفتار و کردارتون تغییر ایجاد نشه. خب؟
بله.
اگر محبت یا کینه دیگران روی سبک زندگی شما اثر نذاره، معلومه که شما به دنیا دل نبستید. پس رجوع کنید به درونتون، به دلتون، به روحتون.
یعنی زهد میشه گفت یه نوع ثبات روحیه.
کاملا درسته. بازم از شما ممنونم که بحث رو با این جملاتتون پیش میبرید. ثبات روحی، زهد واقعی شما رو به یه نوع آرامش درونی میرسونه، چون چشم داش نداری. کسی که چیزی نمیخواد از چیزی هم نمیترسه.
بعضی ها از زهد بوی انزوا و غم میگیرن، انگار زهد یعنی بریدن از زندگی و شاد نبودن. واقعا این تصور درسته؟
این تصور کاملا غلطه. زهد ضد افسردگیه، چون زاهد به دارایی ها دل نمیبنده. خیلی شاده اتفاقا، اگر چیز رو از دست بده داغون نمیشه. زهد یعنی آزادی از تعلق، نه غم.
یعنی زهد واقعی انسان رو شادتر هم میکنه؟
زهد واقعی، اصلا شما از کلمه شادتر برو بالاتر. با کمترین امکانات شخص حالش خوبه. چرا؟ چون شادیش درونیه. کسی که به دنیا نچسبیده با یه لبخند خدا همه چیز رو به دست میاره.
رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه. امروز از زهد گفتیم، اما نه اون زهدی که تو ذهن خیلی هاست با لباس خشن و زندگی سخت و دوری از دنیا. از زهدی گفتیم که امیرالمومنین علی علیه السلام به زیبایی توصیفش کرده: برترین پارسایی ها آن است که در نهان باشه،
پنهان باشه، مخفی باشه. انگار بابای ما، مولای ما، امیر ما علی علیه السلام می‌فرمایند اون زهدی ارزشمنده که حتی خودت هم به رخت نکشی. خدایا دلهامون رو از دلبستگی‌های بیهوده خالی و چشم‌هامون رو به حقیقت زهد باز کن، همون زهدی که نیازی به نمایش نداره و نیازی به گفتن نداره.
الهی آمین. دوستان، تا دیدار رادیویی دوباره، دلهاتون سبک، قدمهاتون محکم و راهاتون روشن به نور علی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،